سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم هیچ وقت نباید از اعتراض به ظالم خسته شد و به این بهانه که مشت بر هاون کوفتن است و ای بابا کاری که دست ما دیگه بر نمیاد به بنیان قدرت مطلق این امتیاز را داد که دیگر کسی به پایش نپیچد و کلا دیگه همه چی نرمال شود، در حالی که زندگی ما نرمال نیست با این آقایان. و اگر شما فکر میکنید که من 1% از این برنامه سازی و نمیدونم چراغ انداختم بر روی سیاهی جمهوری اسلامی دست برمیدارم، ذهن خیال باطل که اصلا فلسفه بنده در ادامه زندگی معنادار این است که تا جایی حقت را ندادند باید بر در بکوبی همینجوری تق 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 تق، و اگر کسی در رو باز نکرد باز باید بری بکوبی تق 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 تق، و هر وقت خسته شدی بدان آگاه باش که به یارو اجازه دادی به تجاوز علیه حقوقت عادت کنه و اصلا بهش این سند رسما امضا میکنی محضری میدی که آجان دیگه شما بردی دیگه، همینجوری به تجاوز به حقوق مردم ادامه بده، چرا که ما خسته شدیم از بس هر هفته اومدیم گفتیم که خامنه ای قاتل است و از این حرفا. نه خیر، نباید بشود، یعنی خسته نباید بشود، یعنی خسته نباید شد از این که به هم دیگه این آگاهی رو بدیم که آه خانم، ای مرد، ای زن، ما به عنوان بشر ایرانی حقوقی داریم که این حقوق را خیلی هاشو نمیدونیم که اصلا داریم. و این مشکل اصلی من در این هفته هست ولی نیست، چون هست ولی نیست، چون برنامه این هفته قرار است قصه عشق و عاشقی و این حرفا. ولی قبل از هر چیز خدمت شما عرض کنم که آیا میدانستی که یک حق حقوقی هم دارید؟ داریم و اینو نمیدونیم که داریم. این مثل این میمونه که شما مثلا یه زمین ارثی در جای در شمال مثلا بهت رسیده از زمانی که دنیا آمدی، اصلا به نامت زدن، الان مثلا 25 سالت 35 سالت نمیدونی که اینو داری. آخه چرا بهت نمیگن که داری؟ اونایی که باید بهت بگن که داری آدمایی مثل من هستن که خب تریبون دارم فریاد میزنن که این زمینه تو متلقو مال توه، میدونی آقا داری. از اون طرف اون کسی که باید زمین رو بهت بده حاکمیته، یعنی کسی که قدرت داره در اون مملکت، و ما سر کارمون با اون کسی که قدرت داره اصلا، نه اونی که نداره، یعنی طرف حسابمون اون یارو است که قدرت داره و اصلا چون قدرت رو دستش گرفته ما یقش رو میگیریم، چون در این تاریخ در این برهه از زمان دوباره همون بشریت به جای رسیده که قدرت خودش به کسانی میده که حاکمیت کنن به خودش، و چون خودش میده خودش هم چی حق داره که پس بگیره. پس چی شد؟ همتون لب آب کنار دریای خزر یه تیکه زمین حداقل یه تیکه به نامتون هست. که خب من برای اولین بار در این برنامه دارم بهتون میگم که دوستان محترم بده بیاد این حق و حقوق انسانی رو به ملت ایران. آقا از حق و حقوق انسانی خودمون آگاه باشیم و اینکه اونا رو از قدرت مطالبه کنیم و از مطالبه آنها ابایی نداشته باشیم، و مهمتر اینکه خسته نشیم از مطالبات، چون این دقیقا همون چیزیه که قدرت از شما من و دیگر آدمای معمولی و شهروندانش مثل من و شما میخواد. اینکه چی؟ سرشون رو بندازن پایین، هیچی نگن، حقشم بخورن، هر کم حرف زد زندان و اعدام و شکنجه و نوید افکاری. این از این. من با اجازه، چون این هفته به دلایل مختلف و شخصی و غیر شخصی حتی میخوام از دنیای این سیاسی و اینا یه گریزی به دنیای خودمون، یعنی دنیای من، دنیای شما بزنم، گفتم که همین اول برنامه تکلیفم با شما و مهمتر از همه تکلیفم اون که بر تخت نشسته و بر ما شیشکی در میکنه، من مشخص کنم، تکلیفم مشخص کنم، اعلام کنم که ما از این که بگیم زندگی نرمال مثل دیگر شهروندان کشورهای مترقی میخواهیم و تا به دستش نیاوریم کوتاه نمیاییم. کوتاه چی؟ نمیاییم. ولی خب آدم دیگه آدمیه، باید اول روی پای خودش وایسه تا بعد بتونه حقش رو مطالبه کنه. یعنی شما باید اول سالم باشی از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی خودتو قوی کنی، بتونی که خودت با دسته خودت بلند شی، پای خودت وایسی، تا بعد بتونی بگی آقا اون زمین لب دریای ما چی شد. یعنی مشخصا باید اول بتونی خودتو رو پای خودت نگه داری شاد و غبراق. حالا شادم نبودی نبودی، غبراق ولی باید باشی دیگه، وایسی تا بتونی داد بزنی من زندگی نرمال میخواهم. حالا چی شده که من دارم قصه کرد شبستری میگم؟ این شده که برای بنده در دوران کرونا یه سری ماجراهایی پیش آمده که من یک سریش رو شما گفتم، یه دونش مونده که نگفتم، که البته برای من پیش نیامده، برای چند تن از دوستان من پیش آمده، که من میخوام این هفته اون قصه رو براتون تعریف کنم. برای شما در این برنامه این قصه عاشقانه رو تعریف خواهم کرد، در لابلای این داستان هم داستانهای عاشقانه شما رو چاشنی آن داستان خواهم کرد. یعنی دیگه بله دیگه، این برنامه درباره ایستادن روی پاهای خودمان، مدیریت قلب و ایناست. ببخشید دیگه این هفته اینجوری شد. ببخشید.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for, do not tempt me.
داستان این هفته ما برمیگرده به دوران قرنطینه، اون اول کرونا، وقتی همه جا بسته شد و همه تو خونه زندانی شدند. اون روزهای اول گیجی و تا اون مکانشم همین ساختمونیه که من توش زندگی میکنم، یعنی توی ساختمون، نه رو پشت بومش، من و چند نفر دیگه و سگم نیکو. ولی پیش از این که قصه جامانده از روزهای قرنطینه رو براتون تعریف کنم، شما نترسید، تعریف کنید، بگید، یعنی بگو، برای اینکه همه با هم این شرایط حال حاضر رو بتونیم بگذرونیم. به داستان عشق شما نیاز داریم، خوب یا بد.
اولین بار همدیگر رو ما توی حفظ دیدیم و از اونجا قصه عشقمون آغاز شد. روزای خیلی خوبی رو با هم داریم، داشتیم و خواهیم داشت، با وجود این که تو گذشته موقعی که ایران بودیم خیلی سعی کردن نذارن که ما خوش باشیم، تمام تلاششون رو کردن زندگی رو برای ما تلخ کنن، ولی ما به هم دیگه گفتیم خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. امروز قشنگیش اینه، وقتی که این سوال رو پرسیدی، اینه که سالگرد ازدواجمونه. از همینجا به عشق زندگیم سالگرد ازدواجمون رو تبریک میکنم.
Slowing the spread of the coronavirus could mean cracking down on three hard-hit states with an enforceable quarantine.
We might not have to do it, but there's a possibility that sometime today we'll do a quarantine, short-term, 2 weeks, on New York, probably New Jersey, certain parts, and Connecticut. Restrict travel because they're having problems down in Florida. A lot of New Yorkers going down. We don't want that.
چراغ‌های شهر خاموش شد. شهر بی‌گندگی تبدیل شده بود به شهر ارباح. یه هامی توی شهر بود که دیگه نبود، یه چیزی شبیه این هام، اون دیگه نبود. انگار مثلا کولر شهر روشن بوده باشه تو همه این سالها از ازل، بعد یه دفعه بعد سالها خاموش شد و سکوت. فقط از دورها صدای آمبولانس میومد، آتش نشانی و پلیس. هیچ کس جرأت بیرون رفتن نداشت. هفته اول همه به هم شک داشتیم. وقتی نیکو سگم رو می بردن بیرون، مردمی که مثل زامبی ها در پیاده‌روها راه می رفتند کسانی بودند که چاره ای نداشتند، یعنی باید حتما می رفتن بیرون برای کار، برای بدبختی، برای چارگی. اونایی که می موندن خونه آدمایی بودند که واقعا نیاز نداشتند که برن بیرون در روز تاریخ و در اون لحظه. آدم ها با فاصله از هم وقتی نزدیک به هم می شدند می ترسیدند. نمی دونستیم چه بلایی داره سرمون میاد. اخبار چین و ایتالیا وحشتناک بود. یه دفعه نیویورک هم زده بود بالا، داشت پیشی می گرفت از همه جای دنیا. من تمام روز، شب، پای کامپیوتر، پای توییتر، ترس، تنها. روزی دو بار سگم رو می بردم دم در کارش بکنه، سری برمی گشتم برای مدتی تنها، میموندم خونه، دوباره میبردمش پایین و دوباره میمادم بالا. اون روزا تنها مقصدی که در زندگیم داشتم توالتم بود. برای تنوع یه روز، فکر کنم همون هفته اول دوم بود که نیکو رو بردم روی پشت بوم. ساختمون ما بزرگه، اینجا 90 واحد آپارتمان اینجاست، برای همین پشت بوم خیلی بزرگی داره، وسیعه. صندلی گذاشتن، آدم‌ها میان میشینن، گل گلدون فلان حرف. کلانم من زیاد واقعا با همسایا جوش نمیخوردم، یعنی سلام علیک میکنم با آدمام داشتیم، مثلا میدونستم کی چه کار است، ولی اینجوری نبود که مثلا بشینم باهاشون برم خونهشون آب جو بزنیم و نمیدونم از خاطرات زندگیمون بگیم و چای بخوریم و از این حرفا. اون روز که رفتم بالا، 3 نفر دیگه همون بالا بودند، محمد، بریش و جان. بالاخره من نفهمیدم اسمش باریش یا بریش. محمد و باریش زن شوهر بودن، زیر 30 سال، 27-28، جفتشون اهل ترکیه، و جانی یه پسر آمریکایی، خواننده راک، بچه معروف، سلبریتی. محمد نقاش بود، باریش هم انیمیتور و طراح. وقتی رسیدیم به هم، ناخودآگاه شروع کردیم حرف زدن. با فاصله از همدیگه از کرونا میگفتیم و از ترس کرونا و اینکه باید قرنطینه کنیم و این چه بلای قرار سرمون بیاد. و این وسط هم یک اتفاقی افتاد که نیکو با سگ جانی خیلی رفیق شد. اینا با هم بازی میکردن و ما دور میز نشستیم و حرف زدیم. از بهداشت روانی خودمون و اینکه چیکار کنیم در این دوران قرنطینه که دیوانه نشیم حرف میزدیم. عملاً همه بیکار شده بودن دیگه. جانی که کنسرتاش کنسل شده بود، اون زن شوهر هم بیکار شده بودن. اصلا یه تصمیم میگرفتیم بعد از یک ساعتی که هم حرف زدیم. آقا جان، حالا که ما گیر کردیم اینجا، برای اینکه بتونیم با هم معاشرت کنیم و تنهایی دیوانه نشیم، بیایید همه با هم قرنطینه کنیم. هر کسی مثلا رفت بیرون و اینا، به باقی بگه که ما بتونیم حداقل یه جمعی درست کنیم که این دوران رو بگذرونیم. چند نفر دیگه به ما اضافه شدند. کار ما این شد که هر روز صبح با قهوه مثلا میرفتیم اونجا میشستیم، نیکو برقش بازی میکرد، ما هم حرف میزدیم، موزیک میذاشتیم برای هم دیگه. بعد از اونها مثلا شبا هم آبجو و مشروب میبردیم، بعضیا غذا میآوردن، بازم حرف میزدیم. انگار نه انگار که قرنطینه بود، ولی کسی دیگه تو خودمون راه نمیدادیم. اما 5-6 نفر خیلی هیجان انگیز شده بود، چون چاره ای نبود. کم کم شروع کردیم به کشف هم دیگه و به خاطر شرایط قرنطینه داشتیم عمیق‌تر و صادقانه‌تر راجع به خودمون به هم میگفتیم. انگار توی جزیره گیر کرده بودیم، منتظر بودیم که یه روزی یه کشتی از کنار جزیره اتفاقی رد شه، ما داد و بیداد کنیم که آهای ما اینجا هستیم و بعدش نجات پیدا کنیم. من از اینکه بقیه گیر کرده بودن خونه و مثلا من که مجرد بودم، یعنی هستم، و اینکه یه خانواده کوچکی پیدا کرده بودم و مجبور شدم که تنهایی خونه باشم و اینا، خیلی خوشحال بودم از این قضیه. برای هم روزا موزیک میذاشتیم، مثلا هر کسی ساعتی یه بار دیجی میشد، برای بقیه موزیک پخش میکرد، یا اینکه یکی بعد از دیگری برام دیگه آهنگ میذاشتیم، بعد راجع به هم دیگه حرف میزدیم، فک هم دیگر میوردیم پایین، بوز هم دیگر میزدیم، بعد بقیه راجع به موزیکایی که مثلا میشنیدن نظر میدادن. جانی چون خودش موزیسین بود، خیلی حرفای جالبی همیشه داشت که بزنه. من یادمه که اولین آهنگ گذاشتم این بود. بعدش محمد برای اینکه پوز ترکیه رو بده اینو گذاشت. بعدش هم زنش بریش برای اینکه ثابت کنه که اینا خب آدمای خیلی مطلعی در مورد ایران هستند اینو گذاشت. آخرش هم جانی برای اینکه فک منو بریش با هم بیاره پایین در مورد ایران و اینا گوگوش گذاشت. در این راه اگر با هم خلاصه این که یه دفعه خیلی همه با هم صمیمی شدیم. فکر میکنم این داستان این که گیر کرده بودیم یه جایی همه با هم، خیلی سری ما رو به هم نزدیک کرده بود. من خب چون محمد و باریش زنش ترک بودن، اهل ترکیه بودن، به اونا نزدیکتر شده بودم کلن، اونا بخاطر این که همسایه‌ایم دیگه، با هم دیگه باشون احساس نزدیکی بیشتر میکنم. همه چی مثل رویا بود. یه دفعه وسط قرنطینه چند تا رفیق باحال پیدا کرده بودم که باهاشون خیلی چیزای مشترک داشتم. آینده این رابطه‌های جدید خیلی خیلی درخشان به نظر میرسید. محمد و بارش 7 سالی بود با هم دیگه مزدوج بودن، خیلی زوج باحالی بودن، خیلی با هم دیگه جوک میگفتن، میخندیدن. این قرارهای روزانه و شبانه ما گاهی تبدیل به پارتی میشد و کلی دیگه داشت وسط قرنطینه زیادی به ما خوش میگذشت. واقعا تنها قانونی هم که گذاشته بودیم این وسط این بود آقا کسی حق نداره از ساختمون بیرون بره و هر چی میخواستیم برامون میآوردن دم خونمون، بعد با الکل میشستیم و اینا وارد خونه میکردیم، خیلی احتیاط میکردیم. اینجوری شد که من بالاخره یه روز دعوتشون کردم خونه خودم، زرشک‌پلو با مرغ دادم خوردن و کلی کیف کردن و اصلا باحال دیگه. مثلا تو یه مجموعه آپارتمانی زندگی کنی و همسایه‌ات بیان خونت و تو بری خونه‌شون و این حس فضولی همسایگی که برآورده میشه خیلی حال میده. کلا سر در بیاری بقیه مثلا با آپارتمانشون چیکار کردن، بری تو زندگی آدم‌ها بیشتر میشناسیشون دیگه. این که از لحاظ عاطفی به هم نزدیک می شدیم خیلی عجیب شده بود. یه دفعه خیلی سریع انگار که سالهاست همدیگر می شناسیم. حتی به طرز عجیبی وقتی این آهنگو که الان می خوام بذارم یکی گذاشت، همه از خاطرمون از این آهنگ گفتیم و عجیب که فهمیدیم هممون در یک تاریخ خاصی توی کنسرت اینا بودیم، در یک زمان و در یک مکان. خیلی عجیب بود که آدمهایی که سالها پیش توی کنسرتی با هم بودن حالا با هم همسایه شده بودن و رفیق. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. من شک کردم. من یه روز بعد از ظهر به چند تا طلاقی نگاه ها شک کردم. نگاه هایی که بین باریش، زن محمد و جانی رد و بدل می شد، من به اونا شک کردم ولی باور نکردم. یعنی گذاشتم روی حساب دوستی های جدید و اینا. به خودم گفتم این بیظرفیت بازی ها چیه کنم بیزن. اصلا تو چرا حتی فکر خطور کردین همین چیزی به فکر تو؟ بی جنبه زن مردم و علیکی چیز میکنی، چه کاریه؟ روز بعد اما باز حس کردم. من این حسای قوی دارم آقا، این خیلی بده. بدون اینکه حتی این بار نگاهی دیده باشم حتی یا اصلا علامتی دیده باشم، این دفعه حس کردم. حالا دیگه نزدیک 2 ماه بود که ما با هم آشنا بودیم. هر روز همدیگر میدیدیم، هر روز و هر شب. از اینکه از حضور اونها با هم در کنار هم یه دفعه همچین حسی کرده بودم، دلم اون روز یادمه که هر ریخ پایین، یه ذره حتی به هم ریختم و سری برای اینکه خودم رو لو ندم برگشتم خونه و از اینکه یه چیزی فهمیده بودم واقعا ناراحت شدم. میخواستم از ته دل آرزو کنم که اشتباه میکنم، ولی اشتباه فکر میکنم نمیکردم. من جفتشون آخه دوست داشتم، جدیدترین رفقای من بودن و کلی در همین فاصله کوتاه با هم دیگه خاطره درست کرده بودیم، کلی داستان داشتیم. جمعمون خیلی منحصر به فرد و جالب و آموزنده شده بود. اگه به هم میریخت خیلی بد میشد واقعا. روز بعد که رفتم روی پشت بوم دیگه فهمیدم واقعا یه چیزی وجود داره و من الکی شک نکردم، ولی باز با خودم گفتم شاید یه حس زودگذره که میگذره دیگه. ولی وقتی محمد رو دیدم که اون آشفته بود، منم آشفته شدم. اولش حسم این بود که چرا این همه اسرارم رو براشون فریاد زدم؟ اصلا چرا من با اینا اینقدر نزدیک شدن که الان باید همچین حسی داشته باشم؟ چرا؟ الان داشت همه چی اصلا میپاشید. وقتی محمد رو دیدم که داره محکم به سیگار پک میزنه و چشماش تره، فهمیدم که فاجعه ای در راه است. So
نزنم بی دلیل احساسم و فریاد زدم
شب بعدش صدای داد و بیداد از خیابون می اومد. رفتم دم پنجره رو به کوچه، باریش داشت فریاد می زد و مهمت رو صدا می کرد. داد زدم از طرف کوچه که چی شده؟ چی شده؟ داد زد بیا پایین، لطفاً بیا پایین کمک کن به من. رفتم پایین دیدم داره گریه می کنه. گفتم چی شده؟ گفت مهمت میخواد خودشو بکشه. دویده به سمت اون پارک اونوری. منم دویدم سمت پارک، نرسیده به پارک، توی جوب افتاده بود. تقریباً بیهوش بلندش کردم. کشوندمش، آوردمش سمت خونه. توی خونه نشست، خونم براش چای نبات درست کردم. هیچی نمیگفت. باریش همینجوری داشت گریه میکرد. هنوز جرأت نداشتم بپرسم چی شده. وقتی ذره حالش بهتر شد یه دفعه دیدم در میزنن. رفتم در باز کردم، دیدم جانیه. اومد تو. حالا هم جانی و هم باریش و هم مهمت خونه من بودن. وقتی همه نشستن من جرأت کردم و گفتم یکیتون شروع کنه. کی میخواد اول حرف بزنه؟ حرف بزنین دیگه لعنتی ها، یه چیزی بگین. باریش سرش آورد بالا و رو به شوهرش مهمت کرد و گفت مهمت، من عاشق جانی شدم. ببخشید واقعا، ولی کارش نمیتونم بکنم، دست خودم نیست. کف کردم من. یه نگاه به مهمت کردم، سفید شده بود. رو به جانی کردم تا واکنش اونو ببینم. جانی هم تو چشای مهمت نگاه کرد و گفت ببین مهمت، من عاشق زنت شدم. واقعا دست خودم نیست، حاضرم براش بمیرم. من با کمال تعجب هر دوشونو باور کردم، عشقشونو باور کردم. جفتشون داشتن گریه میکردن. یه نگاهی به مهمت کردم، دیگه چیزی ازش باقی نمونده. چایشو فورت کشید و یه سیگار دیگه روشن کرد.
تو قفل همین